فنای خودش رو پیدا کرده. بعضی از بچه ها 3 بار 4 بار من آمار دارم که رفتن فیلم رو دیدن. خیلی ها از که از سالن بیرون اومدن بازخورده خوبی به ما دادن. خب به هر حال نقدهایی هم وجود داشته که خیلی هاشون هم وارد مطمئنن. ما تجربه خیلی زیادی تو ساخت سینما یا انیمیشن نداشتیم و کار سنگینی بودش که نظر خودم.
بله.
در کل بهتون بگم که بالای 90% از مخاطب عام بازخورد خوب گرفتیم. منتقدان هم به حال نقدی داشتن، حتی مردم عادی هم نقدی داشتن، ولی در کل خیلی تشکر و نمیدونم کامنت و عکس و بعد حتی فن آرتای از روی پسر دلفینی به شکل گرفته. خیلی ها شروع کردن ساختن عروسکای پسر دلفینی به صورت خمیری برای ما عکس گرفتن فرستادن، بعضیا طراحیاشو انجام دادن و فرستادن، بچه‌ها همینطور با خمیر و نمیدونم روی ماگ و این جور چیزا با خمیر چینی و اینا کار کردن و اینها. این نشون از نشونه خوبیه به نظر من.
درسته، بله واقعا خوبه و من فکر میکنم که فیلمه، یعنی من دو سوال دیگه دارم، یکیش اینه آخریشو اول.
صدا قطع شد، من
صدا الان خوبه؟
بله بله.
میگم این خیلی خوبه و من دو تا سوال داشتم، آخری رو اول میپرسم. اونم که به نظرم میتونه فیلم ادامه پیدا کنه، یعنی اساسا داستانش طوری هستش که پسر دلفینی دو خیلی دور از دسترس نیست رسیدن بهش، درست میگم؟
بله بله. خب ادامه پیدا کردن یک کاراکتر توی که واچ تایمش بره بالا، مخاطب بتونه ارتباط ذهنی و عاطفی و باش ادامه بده، خب مهم هستش.
بله.
حالا به واسطه فیلم های دنباله اون فیلم اول یا حتی چیزهای دیگه، ما الان سریال پسر دلفینی رو شروع کردیم.
بسیار عالی.
اسباب بازی های پسر دلفینی رو کار کردیم و حتی فکر میکنم یک ماه و خورده دیگه دست بچه ها هستش، بچه ها بتونن اسباب بازی های و اکشن فیگور های پسر دلفینی 8 از کاراکترهای کار اسباب بازیش داره ساخته میشه و قرار در اختیار بچه ها قرار بگیره و مرچندایز دیگه مثل حالا از لوازم تحریر گرفته تا کیف و به قول معروف این جور چیزها، شاید کامیک بوک و به قول شما حالا اوجش میتونه یک دنباله‌ای باشه بر انیمیشن پسر دلفینی، مثلا انیمیشن پسر دلفینی 2 یا همچی چیز.
بله، من که فکر میکنم میتونه ادامه دار باشه، مثل الگوهایی که خودم نمیدونم شما روی آنتن بودی پیش از اومدنتون، ما یه صحبتی راجع به داستانهای الگوی پسر دلفینی کردیم مثل جانگل بوک و تارزان که به نظرم خب خیلی مهم هستن به عنوان الگو. شما نگاهی به اون دو در واقع داستان داشتید؟ این نگاه اگه بوده چگونه بوده، چه شکلی بررسی شده؟
خب قاعدتا خرق عادت و یک حالت خاصی از زندگی، فانتزی و خیال بیشتری رو برمی‌انگیزه و انیمیشن هم خب به هر حال این خصوصیتش هستش و مخاطب انیمیشن دوست داره که به غیر از دنیای عادی عادی رو ببینه. یکی از این الگویی هستش که بچه‌ای تو طبیعت با موجودات غیر انسان بزرگ بشه. خب همونطوری که شما مثال زدین، موگلی پسر جنگل یا تارزان به این شکل بودن و از این حیث پسر دلفینی هم به اینا نزدیک هستش، ولی خب توی فرم داستانی و اینها نه، اونها توی همون دنیا میمونن ولی پسر دلفینی را میفته و میاد به دنیای انسانها و حالا تو بقیه داستان.
البته پایان پسر جنگل این هستش که او هم بر میگرده دیگه، ولی خب
بله بله، ولی ما چیزی از اون دنیای انسانها رو نمیبینیم. البته تو دو پسر جنگل این کارو کردن، یعنی انیمیشن دو پسر جنگل
که ناموفق بود.
خب اونا معمولا انیمیشن های لو باجت هستن، خیلی از انیمیشن های دویی که توی اون دوره ساخته شدن انیمیشن های لو باجت و حالا با نیروهای گرید بی و اینجور چیزایی هستن که تو اون کمپانی ساخته شدن. بعد خیلی چیز نبود، حتی تارزان هم با اینکه یک دویی داشتش، دوش داستان قبل یعنی وسط داستان تارزان بودش.
درست درست.
یعنی بچگی تارزان بله بله. رو اونجایی که توی چیز بودش اومده بودن یه برش زده بودن
و برش بود. بله دقیقا. دقیقاً. من به عنوان آخرین سوال این رو بپرسم که به هر حال فیلم به یه فرامتن اشاره داره به داستان اون هواپیما و سرنگونی هواپیما و شهادت در واقع قشری که اونجا بودند، این فرامتن رو چجور میبینی؟ آیا بچه ها تونستن این فرامتن رو متوجه بشن یا ارتباط بگیرن باهاش؟
نه نگاه کن، مسئله این هستش که ما وقتی یک الگویی رو در نظر میگیریم و یک فرم داستانی کلاسیکی رو در نظر میگیریم، نباید ارجاعات بیرون متنی داشته باشه و به قول شما فرامتنی داشته باشه. اگر کسی خودش این به قول معروف چیز رو برداشت رو از اون داره میکنه، تو به هر حال برداشت شخصی خودش هستش، ولی خب به هر حال این فیلم باید توی کل دنیا دیده میشد و چون دیده شدش هیچ کسی سوالی هم براش به وجود نیومدش. اگر کسی همچین برداشتی داره میکنه،
روسیه این نقدی نوشته نشد یا گزارشی که به این فرامتن اصلا ارجاع بده؟
نه.
آها، بسیار عالی. خیلی ممنون از شما.
خواهش میکنم.
لطف کردید که در واقع با ما گفتگو کردید. استتون خوش.
خواهش میکنم. در مورد اینم که گفتیم برنامه رو قبلش شنیدین و اینا، من سفر بودم، من یه حدود
خب به خیر و سلامت.
آره، و خیلی هم آنتن و اینجور چیزا نداشتم به خیر و سلامت. و الان برگشتم و الانم که خب اینترنت و اینا وضعیتش جالب نیستش، من نمیدونم چیزی جدید.
نه چیز خاصی.
خیلی متشکریم آقای خیراندیش، زنده باشید. سلامت باشید. سپاس. خدا نگهدارتون باشه. متشکرم. ۱۷:۳۸ سینما فرهنگ و بخشی از موسیقی خاطر انگیز فوتبالیست ها رو آقای هاشم زاده شنیدیم. یک مجموعه پویانمایی که خب در دوران خودش مخاطبای خاص خودش رو داشت و چقدر خوبه که حالا آثار ایرانی جای این گونه آثار رو بگیرن و خودمون تولید کننده باشیم. یکی از افرادی که در عرصه پویانمایی در کشورمون خیلی فعالیت میکنن، نام‌آوران عرصه پویانمایی، جناب بهرام عظیمی هستن که خب آثار شاخصی دارن و قطعا خیلی ها با کارهاشون آشنا هستن.
دقیقاً بهرام عظیمی برای من خب برای بگه حکمه معلم استاد داره، من باشون همکاری هم کردم، افتخار همکاری داشتم. واقعا به نظر من برای کسانی که میخوان جهان فانتزی تولید کنن و عاشق انیمیشن هستن، حضور کنار این آدم، شنیدن حرفاش و تجربه هاش همیشه جذاب بوده. برای من هم اینطور بوده و فکر میکنم حرفاش همیشه آموزنده بوده، بهرام عظیمی. و به هر حال با آثاری که تولید کرده به نظرم بیشتر توی تلویزیون تونسته اصلا این عرصه رو به روی خیلی ها باز کنه و حامی بسیاری از آدم ها بشه، چه حالا آثار سینمایی ایشون، چه آثاری که به صورت سریال تولید کردن، یا حالا هر نماهنگ و هر چیز دیگه ای میشه بهش نقد داشت، میشه در واقع خودش هم انسان نقد پذیریه، این هم به نظرم آموزنده است خودش. اما کاراکتر خود بهرام عظیمی به نظرم کاراکتریه که بسیار برای ما در واقع نعمته.
بله، انشالله که خداوند حفظشون کنه. اما بخشی از صحبت‌های آقای بهرام عظیمی رو بشنویم در دیداری که هنرمندان با مقام معظم رهبری داشتند.
به نام خدا سلام عرض میکنم خدمت شما. انیمیشن راهنما رانندگی رو که اون زمانی که من ساختم، صحبتی از قول شما به ما گفتن که امیدوارم درست باشه، خیلی جالب بود، یعنی خیلی کیف کردم. اینکه حدوداً 20 سال پیش که انیمیشن راهنما رانندگی شروع میشد، شما فرمودین که نوه من میاد تو اتاق دست من میگیره، میگه بابا بزرگ بیا این فیلم ها شروع شد و اینا. خلاصه خیلی کیف داشت. حالا راست دروغش نمیدونم ولی خب خیلی لذت بخش بود این تعریف.
نگاه میکردیم ما نوه میابرده خودم میامدم اون بس دیگری.
بله آقا ما دیگه مشکلات انیمیشنمون الان خیلی خوب شده، خیلی اوضاعمون خراب بود. من مجموعه انیمیشنی ساختم به نام حسن خطرناک هستن که انیمیشن های آقای ایمنی گاز بود که روانبخش صادقی 10 سال قبل از من اصلا شروع کرده بود. من 500 قسمت از اونو ساختم، یه سری ساختم به نام حسن خطرناک هستن معروف شد. اینجا پدر من رو درآوردن، یعنی یکی دوتا مدیر که اسمشون حسن بود و بعد از این انیمیشن حالا تو اداره شون تو خونه شون زن و بچه شون دست مینداختنشون، مثلا هر کاری میکرد میگفت نه حسن خطرناک هستن، اینا نامه دادم که آقا داره توهین میشه و این چیزا. یعنی ما مشکلاتمون خیلی فراتر از این حرف هست. ما هم متخصص انیمیشنیم دیگه، شما رو به خدا بگین که به حرف ما هم گوش کنن. خیلی متشکرم.
چشم میگی اگه گوش کنن.
هفته و 42 دقیقه سینما فرهنگ رو تقدیم شما میکنیم. به صورت ویژه درباره پویانمایی صحبت میکنیم و خب نقدی داشتیم بر اثر پسر دولفینی. در این لحظه مهمون دیگری بر روی خط تلفنی ما حضور پیدا کردن، جناب آقای حامد کاتبی، کارگردان و انیماتور. عرض سلام و عصر بخیر دارم خدمت شما آقای کاتبی، خیلی خوش آمدید.
سلام عرض میکنم خدمتتون.
درود بر شما.
امیدوارم که خوب باشین. فکر میکنم که با آقای هاشمزاده صحبت میکنم.
بله آقای هاشمزاده با شما گفتگو
رو دنبال منتظر بودم. سلام علیکه تموم شه حامد جان، بعد با هم دیگه در واقع گفتگو شروع کنیم. قربانت، مرسی، ممنون از این که دعوت ما رو پذیرفتیم.
هم به تو سلام میکنم و هم به همه شنوندگان عزیز برنامه‌تون.
قربان شما، مخلصیم. حامد جان، ما در مورد پسر دولفینی صحبت کردیم ولی یه خورده میخوام بریم تو این نمای بازتر، تو این لانگشات انیمیشن، چون من میدونم که تو در تولید انیمیشن بسیار دست داری و تجربه داری و میدونم که کار کردم کنارت و خلاقیتت، آگاهیت روی این مسائل تولیدی، خودت کارگردانی و منیج ماجرا، میتونی به ما اطلاعات خوبی بدی از ماجرای آسیب شناسی انیمیشن تو این روزای در واقع سینمای ایران، اینکه تو پشت صحنه بودی و میدونی چه خبره و میتونی آسیب ها رو به ما در واقع گزارش کنی، البته از منظر خودت. یه ذره راجع به اینا صحبت کن، چه مسائلی رو میبینی توی این جهان، توی این مدیوم که دوست داری در موردش حرف بزنی.
سعی جان اجازه بده من اول یه معرفی کوچیکی خودم رو بکنم. من حامد کاتبی تقریبا 20 ساله که توی زمینه انیمیشن فعالیت میکنم.
بله.
با حال تونستم 7 فیلم کوتاه، 1 فیلم بلند انیمیشن، سریال 26 قسمتی انیمیشن و بیش از 500 عنوان تیزر تبلیغاتی رو کار و کارگردانی بکنم. و در واقع امروز دوست دارم که در مورد انیمیشن و موزلاتش و جایگاهش صحبت بکنم.
بله خواهش بکنم.
انیمیشن در واقع زیر مجموعه صنعت سرگرمی، یکی از بزرگترین صنایع تاثیرگذار و پولساز جهانه که نیاز به توجه بیشتری داره تا صرفا از مصرف کننده بتونیم به تولید کننده بزرگی تبدیل بشیم. یکی از بزرگترین مزایای انیمیشن نسبت به سایر محصولات ویدئویی قابل صادرات بودن اونه. زبان کودک توی تمام دنیا یکسانه و در صورتی که بتونیم به درستی به زبان کودک فیلم بسازیم میتونیم توی این قضیه پیشرفت خوبی بکنیم. سعی جامعه تقریباً 20 روز پیش به دعوت دانشگاه ویگیک برای برگزاری ورکشاپ به روسیه دعوت شدم.
بله بله.
دانشگاه ویگیک یکی از بزرگترین دانشگاه‌های سینمایی روسیه که حتی در تارکوفسکی از اونجا فارغ التحصیل شده و در واقع به طور کلی تو این ورکشاپ در مورد انیمیشن برای دانشجوهای 5 تا کشور صحبت کردم. ولی چیزی که در واقع برای خودم اونجا جالب بود این بود که توی دانشگاه، در واقع دانشگاه نقش بزرگی رو برای تربیت و ارتباط دانشجوها با محیط کار ایفا میکنه. چرخه درستی که از آموزش به کار وصل میشه که متاسفانه یکی از بزرگترین معضلای این روزای انیمیشن کشور ما شده. به نظر من مهاجرت متخصصین انیمیشن و جایگزین نشدنشون یکی از بزرگترین معضلات انیمیشنه.
این مهاجرت چرا صورت میگیره؟ به خاطر مسئله حقوقی یا مسئله تکنیکاله؟
در واقع یک جمعی از این اتفاقاته. و میدونیم مهمترین اتفاق این که انیمیشن ما، انیمیشن ایران، متخصصین رو میتونه تا یک سطحی تو ایران نگه داره. ما در واقع به نظر هم متاسفانه تبدیل شدیم به بهترین صادر کننده نیروی متخصص. این به جای صادرات انیمیشن و صادرات
دیگه حالا شدیم صادر کننده نیرو. در واقع
تبدیل شدیم به صادر کننده نیرو و نیروهای ارزشمند یک کشورهای دیگه حاضرم هزینه کنن تا یک نفر مثلشون رو داشته باشن. علاوه بر این موزل، انیمیشن ایران که ارتباط داره یعنی به اون بحث بالا، از نظر مخاطب شناسی به نظر من ضعیفه. یکی از اصلی ترین دلیلاش سفارشه. یعنی در کشور ما انیمیشن سفارشی ساخته میشه. وقتی یه محصول سفارشی ساخته بشه، میتونه هر نوع محصولی باشه، مخاطبینش محدود میشن و ممکنه دغدغه‌های جامعه، نیاز جامعه و مهمترین رسالتش که سرگرمیه رو نداشته باشه.
یه اینطور بگیم انگار انیمیشنایی که میسازن بی نسبت هم با جامعه خودشون، درسته؟
و میدونیم یه جورایی دغدغه‌های دیگه‌ای بیان میشه. من به عقیده من هم داریم میگیم صنعت سرگرم. صنعت سرگرمی خب مهمترین مخاطبینش و ما بزرگترین مخاطب انیمیشن که کودکان هستن و به این دلیل از دست دادیم. ما میبینیم که وقتی فیلم در هر سطحی وقتی به مخاطب کودکش احترام میذاره، جایگاه خودش رو پیدا میکنه. همین پسر دلفینی حالا یه نمونه کوچیکیه که میگم حالا در هر سطح و لولی وقتی مخاطب خودش رو به عنوان در واقع کودک انتخاب میکنه و سعی میکنه براش صحبت بکنه، تا حدودی جایگاه خودش رو پیدا میکنه.
بله.
و مسئله اینه که خب ما خیلی صنعت، یعنی صنعت نه، ما هنوز خب صنعت آنچنان شکل نگرفته.
در واقع انگار صنعتی نگاه نمی کنیم به ماجرا، یعنی به اون سرگرمیه توجه نمی کنیم، درسته؟
آره. و میخوام بگم که انیمیشن تو کشور ما چیز نوپایی نیست. من به بهونه همون ورکشاپه در مورد تاریخچه انیمیشن یکم دقیق تر شدم. تاریخچه انیمیشن ایران،
درسته،
ما تنها 50 سال بعد از اینکه انیمیشن توی جهان پدید اومد، انیمیشن تو ایران شکل گرفت. و تا به امروز هم پیشرفت‌های خوبی در بحث فنی و حتی تو آثار انفرادی داری.
درست.
ولی وقتی کار یه خورده مدیومش بزرگتر میشه، مخاطبینش بزرگتر میشن، یا قراره در واقع یه تعداد بزرگی پای کار انیمیشن شروع کنن به کار کردن، یه کمی معضلاتمون خودشون نشون میده. در واقع هنرمندا دوست دارن کاری رو توی تولیدش مشارکت کنن که هم از همه لحاظ راضی کننده باشه، هم از لحاظ سطح کیفی بتونه بهش افتخار کنه و هم از لحاظ سطح درآمدی بتونه به صورت عادلانه و با اختلاف کمتری از درآمد خارجیشو به دست بیاره. اینجوری میشه که خیلی از آرتیست ها یا مهاجرت کنن یا تو خونه هاشون دارن الان با خارج از کشور کار میکنن.
درسته. بله بله.
اون محصولی که قرار تولید بشه که به نام در واقع یه کشور باشه و
به نام انیمیشن ایرانی باشه اصلا.
آره. و اون صنعت رو به نوعی در واقع بتونیم بچرخونیم ممکنه ضعیف‌تر بشه.
درسته. بله بله جان.
دیدگاهم اینه که یکی از راهکارها اینه که ما بتونیم با سایر کشورها تبادل داشته باشیم.
درسته.
و علاوه بر بازار داخلی محصولاتمون، روی بازارهای خارجی و جهانی هم بتونیم وصل بشیم. حالا میتونه خدمات انیمیشن باشه یا تولیدات مشترکی که هم باعث میشه کیفیت کارا
بالاتر بره،
در واقع هم درآمد بهتری سرازیر بشه توی این سیستم.
درسته.
که مسلما در حال حاضر تحریم ها و عدم ارتباط مانع بزرگی سر این موضوع
دیگه. دقیقا
دوری شده که تهیه کننده ما به جای تمرکز روی کار دنبال راههایی برای دور زدن تحریم هم و اینکه بتونن چجوری این ارتباطه و شاید خیلی از در واقع شرکت‌های خارجی ثبت کردن و دارن تلاش میکنن با نام متاسفانه با نام خارج از ایران با اون کشورها کار بکنن و خب این هیچ وقت نمونه کاری برای یک کشور نمیشه. شاید برای منی که حالا دارم تو اون پروژه کار میکنم خوب باشه،
درست،
ولی خب این ارتباطه یه کمی محدودیت ایجاد
چون
کرده.
ما یک دقیقه بیشتر وقت نداریم حامد جان. بس. من میخوام این رو بگم که این شکلی که تو گفتی بیشتر یه ذره شبیه دلالیه، درسته؟ یه شکلی اینجوری پیدا کرده، ولی حس میکنم که تو روی این مسئله تاکید بذاری که یعنی به ما بگی این تجربه تو. ما تجربه کار تیمی در انیمیشن داریم، هنوز پیدا کردیم یا نکردیم اونو؟
تجربه کار چی؟
کار تیمی کردن، چون تو عرصه انیمیشن بسیار مهمه.
ما عقیده ما اینه که ما الان توانایی در انیمیشن داریم که خیلی از کشورها ندارن، یعنی با این آثار سینمایی که این سالها و سالهای گذشته تولید شده این نشون دهنده اینه که ما هم کار تیمی میتونیم انجام بدیم و هم توانایی تولید انیمیشن داریم. ولی خب چون به دلیل اینکه ما انیمیشن رو در همه سطوحش به صورت خودآموز یاد گرفتیم و همه این موارد دستخوش آزمون و خطاست و داریم تلاش میکنیم که در واقع سطح انیمیشن کشور رو به یه جایگاه مناسبی برسونیم.
بسیار خوب، ممنون از تو حامد جان که وقتت رو در اختیار ما گذاشتی. متشکرم.
خیلی متشکرم. از شما خداحافظی میکنیم. درود بر شما آقای هاشم زاده. خیلی متشکرم از حضور شما در برنامه. قطعا باید برنامه‌های دیگه‌ای رو اختصاص بدیم به حوزه پویانمایی، تحول در پویانمایی ایران و در واقع قیاس اون با پیشرفت پویانمایی در سراسر دنیا. انشالله که بتونیم در این حوزه ما فعال باشیم و پیشرفت بکنیم روز به روز. حتما از شما قول میگیریم که برنامه‌های دیگه هم حتما درباره این موضوع، حالا یکی دو تا برنامه صحبت بکنیم به صورت اختصاصی. متشکرم از شما، از شما
خواهش می‌کنم. از شما خیلی باشه، خدا حافظ.
خیلی متشکریم از توجه شما شنوندگان عزیز به برنامه سینما فرهنگ. لحظه هاتون سرشار از امید و انگیزه باشه. پایان بخش برنامه یک ترانه با کلام با صدای علیرضا تلیزچی که در مجموعه پویانمایی پسر دلفینی شنیدید و دیدید.
میدونم ته قلبت منم، تو اون وری ولی من هنوز این ورم، ولی اینجوری نمیمونه زیاد، یه روزم از که تو بغل تو میپرم. هنوزم تو شبامم دمی، فکر تو که میکنم میره هر غمی، کی میتونه مثل مادر بشه، مثل توش عاشق و دوست داشتنی. هر جام باشی پیدات میکنم، سوی قلبم دریات میکنم، آرزوم دیدن اون صورت مثل میدونم. میدونی دلم چشه، چون ایشکی نمیتونه شبیهت بشه، واسه قصه ها ممنون، ولی عشق تو خودش میتونه قصه شه. تو با هر کسی فرق داری واسم، و هر کاری کنم منو دوست داری بازم، واسه دل خوشیم شده، میخوام دست تو باشه مثل همیشه اجازم. هر جام باشی پیدات میکنم، جلوی قلبم دریات میکنم. آرزو دیدن اون صورت مثل ماه توه. قلب من هر جا
مثل هوای کوهستان خالص، مثل هوای جنگل پاک، مثل هوای خانه با حود اخوان. طراحی مدرن، هماهنگ با هر آشپزخانه، کم صدا با مکش قوی،
زیبایی آشپزخانه با محصولات اخوان.
با سوت گبر این دیدار آغاز میشه. حالا این پرش زیبا رو میبینیم که از کارخونه حرکت میکنه، با ستاره رو حذف میکنه، وارد محوطه مهد پرش میشه. چه میکنه این مهد فرد؟ چه ارزونه با کیفیت لولش میکنه. به به، چه ارسالی، ارسال رایگان و گل گل گل. چه گل قشنگی داره این پرش. تو مهد پرش همیشه مشتری برنده میشه.
صد در صد، صد در صد.
مهد فرش، خیابان دماوند 500 متر بعد از استراحت رمپارس.
جشنواره حساب‌های قرض‌الحسنه پسنداز بانک کارآفرین با میلیاردها ریال جوایز نقدی، از هر 10 نفر یک نفر برنده. برای دریافت اطلاعات بیشتر به وبسایت یا شعب بانک کارآفرین مراجعه نمایید. بانک کارآفرین.
یه روز خوش، یه حال خوب با نوشیدنی های آلوورای بیرینجی با تکه های آلوورا. نوشیدنی جینسینگ آلوورای بیرینجی. زندگی رو مزه کنید. نوشیدنی های بیرینجی حاوی تکه های آلوورا.
سرچشمه زیبایی در آشپزخانه شما سینک اخوان. طراحی خاص، زیبا و منحصر به فرد. یکی از بزرگترین تولید کنندگان سینک در خاورمیانه. سینک اخوان،
زیبایی آشپزخانه با محصولات اخوان.
فرش بهشتی، نقشی مانا از هنر بی همتای ایران زمین. فرش بهشتی نشانی از اصالت و فرهنگ ایرانی. به خانواده بهشتی بپیوندید. نشانی شما در میان نمایندگان فرش بهشتی خالی است. جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره 021-411-73 تماس حاصل فرمایید. فرش بهشتی، یک نام و چند نشانی.
شربت نوشین، نوشین بنوشین.
نوشیدنی های نوشین.
سرای بزرگ ایرانی، مرکز تخصصی فروش جهیزیه با ارسال رایگان به سراسر کشور، پرداخت اقساطی و بدون ضامن در شهرهای قم و اصفهان پذیرای قدم‌های مهربان شماست. خرید جهیزیه به آسانی در سرای بزرگ ایرانی، نشانی قم و اصفهان، آبشار سوم، شهرک شهید کشوری. همه جای ایران سرای من است.
لومن یعنی چی؟
میزان روشنایی خارج شده از منبع نور در هر ثانیه. اصلا ولش کن، بگو نوریکس بگیره.
نوریکس، لومن نوریکس، لومن نوریکس، لومن نوریکس، لام نوریکس، لومن نوریکس، لومن نوریکس، لام.
لاب های نوریکس با لومن واقعی. تلفن 45390. نوریکس، مثل روز روشنه.
بابا،
بابا،
بابا، خاموش نکن، گرم هوا
نوبتی هم باشه.
پسر کنترلش که اینجاست، حد چطور روشن کردی اون کولر رو دوباره؟
نوبت کولرهای هوشمنده تک الکتریکه. یه هوای هوشمند با موبایل بی کنترل.
تک الکتریک، فقط با ضمانت بدر.
سلامت، سربلند، شاداب شنونده شبکه رادیویی فرهنگ باشید.